سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در بحث راضی بودن به رضای الهی دو نکته بسیار مهم باقی مانده هست که باید عرض کنیم و شاید این سفره معنوی رو دیگه امروز جمع کنن و از دیدار هم در چنین محفل معنوی و نورانی دیگه از فردا محروم بشیم. نکته اول این است که برای رسیدن به این رضایت یکی از راه‌های بسیار مهم و خوب شکره. رضایت یعنی این که من راضی باشم به رضای الهی، به ویژه در سختی‌ها. خب همیشه آدم یه کار سختی رو بخواد انجام بده باید از آسون شروع کنه، معمولا اینطوریه. البته همیشه که میگم در بسیار از موارد اینطوریه. وقتی ما بخوایم از آسون شروع بکنیم میایم رضایت خودمون رو از خدا اعلام میکنیم، نه در سختی ها، در آسایش. آخه بابا تو در آسایش هم از خدا راضی نیستی، چجوری میخوای در سختی ها از خدا راضی باشی؟ این که آدم بخواد در آسایش از خدا راضی باشه باید چیکار کنه؟ باید شکر کنه، باید از خدا تشکر بکنه. تشکر کردن یه نوع اعلام رضایت، بلکه بالاتر از اعلام رضایت نسبت به نعمات پروردگاره. از همه اون کسانی که در نقمات، در سختی ها شاکی هستن بپرسید که در نعمات و آسودگی ها تو چقدر شاکر بودی، چه گلی به سر ما زدی که حالا اومدی شاکی شدی که چرا وضع من خرابه، وضعت خوب بود چیکار کردی؟ آیا به خدا گفتی خدا ممنونتم؟ آیا با محبت به بارگاه الهی راه پیدا کردی؟ آیا سر از سجده شکر بر نداشتی؟ یعنی سر به سجده شکر بگذاری و بر نداری؟ کسی که توی وضع خوشی از خدا تشکر نکرده، تو وضع ناخوشی ابراز ناراحتی بکنه، ناراحتیش قابل اعتناست؟ ارزش داره؟ یقینا نمیشه انسان یه دفعی بیاد خودشو بسازه. تو همون صحنه پر التهاب و پر پیچ و خمی که وجود داره، خدا سختی به آدم داده، بعد آدم میخواد بگه خدای راضیم در زندگی، سختی هایی که هست من پذیرفتم، اساسا با سختی انسان رشد میکنه، من پذیرفتم اساسا تو طرف منو داری، من پذیرفتم که تو جبران خواهی کرد، من پذیرفتم که تو اجر فراوان خواهی داد که اون اجر طمع در من ایجاد میکنه من صبر کنم. یه همچین حرفایی رو آدم میخواد تو سختی بزنه، باید یه پیشینه آدم داشته باشه. نمیشه که یه دفعه آدم بچه خوبی بشه. پیشینش اینه که اون جایی که خدا به نعمت داده ندیدی؟ اونو دیدی آخه؟ شکر رو در خودمون گسترده بکنیم. البته تا میگی شکر یه مشکلی تو ذهن آدم ها پدید میاد، میگه خب من شکر برای کدوم نعمت ها بکنم؟ راست میگه، خب شکر یه دشواری هایی داره. من دشواری های شکر رو عرض بکنم معلوم بشه که چرا خداوند متعال میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، آدمای شکور کمن. به تعبیر فارسی باید بگی خیلی کمن، قلیل یعنی خیلی کم، اونم در اندازه های بین المللی که خدا بیان می فرماد. خدا وقتی آمار داره اعلام می کنه، نه مال کل جهان الانه، مال از اول تا آخره، بعد می فرماد قلیلا. شکر کار آسونیه با، رضایت دادن کار سختیه. شکر که آسونه، چرا نمیتونیم شکر بکنیم؟ برای این چند تا مشکل. مشکل اول، نعماتی که همیشه داریم و خدا از قبل به ما داده و ما گدائی نکردیم که این نعمت رو بگیریم، همینجوری مجانی خدا به اون داده، اینا رو نمیتونیم شکر کنیم، خیلی سخته. آیون شما برای چشمای بینا و قشنگ خودتون خدا رو میتونید شکر کنید؟ به این سادگی میشه شکر کرد؟ خدای نکرده یه بیماری عارض بشه، بگن آقا چشما رفت، یه پردم روش بگذارن و بگن دیگه معلوم نیست، دیگه تو جایی رو نبینی، خب خیلی سخته. بعد یه دفعه یه معجزه‌ای بشه، تو چشماتو باز بیابی، یک سجده شکری خواهی کرد، ای خدا ممنونتم، واقعا داشتم از دست میدادم دست خودم و پای خودم و چشم خودم و گوش خودم و هر کدومو، خدایا ممنونتم. اون شکر رو ببین، خب اون شکر رو همین الان هم انجام بده، حتما خدا باید بگیره بعد پس بده تا شکر بکنی. ای خدا، روز آخر مناجاتمونه در این ماه مبارک رمضان، ما توانایی شکر نداریم، به ما توانایی شکر عنایت بفرمایید. البته ببخشید من از طرف خودم گفتم، شما نمیدونم شاید توانایی شکر داشته باشید، حالا آدمای خوب و نازنینی هستید برای همچی دعای آمین گفتید به جای خودش، عذرخواهی بنده هم به جای خودش. تا یه نعمتی رو نگیرن بعد بدن ما میتونیم شکر کنیم؟ بفرمایید میتونیم؟ نمیتونیم. میفرماید وقتی تشییع جنازه کسی از جلوت دارن انجام میدن، برو دنبال جنازه. حالا ضمن این که برای اون بنده خدا دعا میکنی، برای تو هم ثواب مینویسن، اینو بگو، بگو من الان تو این تابوتم دارن منو میبرن، تموم شد رفت. بعد التماس کن، بگو خدایا میشه منو برگردونی؟ ببین خدا ازت قبول میکنه یا نه. بعد که تشییع جنازه تموم شد، چند قدم پشت سرش رفتی، حالا اونا بستگان بردن جنازه رو، برگشتی، بگو خدای ممنونتم منو به این دنیا برگردوندی، تو تابوت بودم داشتم میرفتم. ببین شکر سخته، کار آسونیه، کار شیرینیه اما سخته. اولین سختش اینه که نعمتی که نخواسته داده، نعمتی که همیشه داره میده، این نعمت شکرگزاریش سخته، آدم یادش میره. میخواید تو این زمینه تمرین کنید، دعای عرفه رو بخونید، حتما دعای عرفه مطالعه بشه، ببینید امیرالمومنین برای چه نعمتهایی گریه میکنه در خونه خدا. خیلی نعماتی که همه ما داریم، حالتی ما یه بارم حوث نکردیم اینا رو تشکر کنیم، چه برسه با این حال تشکر بکنیم. مشکل دوم شکر چیه؟ مشکل دوم شکر اینه که نعمتهایی که خدا به همه میده ما شکر نمیتونیم بکنیم. نعمتی که اگه خصوصی به من بده شکر میکنیم، اگه به همه بده شکرش سخته. آقا بارون بیاد برای همه، حالا تو بشین از خدا تشکر ویژه بکن، ای خدا ممنونتم تو برای من چیکار کردی؟ برای من کاری نکردی، برای همه فرستادی. ای بابا مگه تو جز به همه نیستی؟ چرا خودتو آدم حساب نمیکنی؟ اصلا بگو باران دیروز برای من اومد. آقا دیروز بارون اومد تو تهران به خاطر کی اومد؟ بگو به خاطر من اومد. آره بگو من به خاطر من اومد. بگو خاطر من اومد. ازش تشکر ویژه بکن. اگه دیروز خدا 1,000,000 تومان تو حساب شما ریخته بود تشکر ویژه می کردی. دیگه امروز هیچ که تحویل نمی گرفتی، می گفتی خدا اصلا منو تحویل گرفته، 20 اصلا شما کی هستی؟ بری کنار. خب شما که می دونی قیمت این بارون از 1,000,000,000 هم برای شخص جناب عالی خیلی بیشتر از این حرفا بوده، برای شخص شما. نه خب برای همه هم بوده. خب برای همه هم بوده، الان باید قدبازی در بیاریم شکر نکنیم؟ سخته واقعا. آقای اون سخت هست یا نیست؟ بهار میشه. آقا تشکر از تشکر کن از خدا، هوا به این خوبی. میگه من منه فقط. ببین داره خدا بی چشم رو چجوری جواب میده، محکم وایزده، میگه مگه مال منه فقط؟ چیزی که فقط مال من باشه عجیبه به خدا قسم. خدای همه عالم رو قتل عام کن، بعد برای این بارون بفرست تا این احساس بکنه برای من ازش تشکر بکنه. این مشکل شکره. سخت آدم برای نعمتی که برای همه میاد از خدا تشکر بکنه. وقت ما داریم 15 روزه چند روزه با هم دیگه صحبت میکنیم، میگیم آقا خدا اگه نعمت نداد بلا هم داد راضی باش. حالا ما میخواستیم آخر بحث بگیم که نه تنها راضی باش بلکه تشکر هم بکن. تو فکر میکردی این نعمت خوب بوده برات، خدا بهت نداده، حتما به نفعت بوده. مطمئن باش، نه تنها راضی باش، از خدا تشکر کن. حیفم میاد این روایت رو برای شما نخونم. تا اینجای بحث به کجا رسیدیم؟ برای اینکه راضی باشی به رضای الهی در سختی ها، در آسایش، از خدا برای نعمت ها شکرگزاری انجام بده. شکرگزاری یه روحیه‌ای به آدم میده، آدمو آماده میکنه برای رضایت در بلا. بعدش ان شاء الله ماه رمضان سال بعد باید بری یه جایی بحث بشنوی در مورد اینکه آدم چجوری باید در بلا از خدا تشکر بکنه. حالا روایت در بلا آدم از خدا تشکر بکنه. اومد گفت امام صادق فدات بشم. این سخن رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به گونه دیگه قریبه به این مضمون من دیدم. آقا امام صادق فدات بشم، آقا بفرمایید که مروت یعنی چی؟ جوانمردی و مردانگی یعنی چی؟ حضرت فرمودن خب شما بگید مروت یعنی چی. بالاخره مروت چیزی نیستش که شماها باهاش آشنا نباشید، شما خودتون بگید. شما میگی جوانمردی به چیه؟ و آقا جوانمردی نامرد نبودن به اینه: اگر بهت نعمت دادن تشکر کنی، اگر بهت نعمت ندادن صبر کنی. بی صبری نکن. خوب ترجمه کردی یا نه آقا جون؟ بفرمایید. بله؟ یه بله بفرمایید. خب جوانمردی یعنی چی؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودن شما خودتون بگید. گفت والا تو مردم اینجوری رسمه، میگن جوانمردی به اینه: نعمت دادن تشکر کنی، نه که بی تشکر باقی بگذاری. نعمت ندادن چیکار کنی؟ صبر کنی. نعمت ندادن صبر کنی، نعمت دادن تشکر کن. آقا امام صادق علیه السلام ببین چه جوابی دادن، چقدر خوشمزه است این جواب. نه خوشمزه، سبکش بخوام بکنم، چقدر عمیق این پاسخ. اینجا تازه آدم میفهمه که پیغمبرها برای چی مبعوث شدن. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث نشدم برای اخلاق، من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق. مکارم اخلاق سطوح بالای اخلاق رو میگن. بیرو درواسی به شما عرض بکنم، اگه شما اخلاق میخوای برو بشین پای فیلم سینمایی. همه فیلم سینمایی یه جورایی درس اخلاقی میدن، حالا ممکنه کنارشون هم بد اخلاقی بیاموزند، ولی معمولا توشون یکی دو تا آدم مثبت داره. نداره آقا؟ خب سریال ایشون و سریال اوشین و سریال اونیکیشون و اینا همه توش حرف داره دیگه، درس اخلاقی میده. پیغمبر نمیخواد. اگه اخلاق میخواد برو با سریالا صفا کن دیگه. اما اگر میخوای مکارم اخلاق بری سراغش، ما بری سراغ پیغمبر. اگه مکارم اخلاق رو میخوای برو سراغ امام صادق علیه السلام. اما اگه اخلاق میخوای چهار تا فیلم سینمایی خوبه دیگه. اگه اخلاق میخوای چهار تا از همین ترانه های بالاخره لب حوزی گوش بکنی، توشون بالاخره حرفای خوب میزنه. عشق، صفا، محبت، خوب باش، با من مهربون باش، اینا خوبه دیگه، پیغمبر نمیخواد. اما اگر مکارم اخلاق میخوای دیگه با ترانه تأمین نمیشه، باید بری سراغ ادعیه امام سجاد علیه السلام. این فرقشه. محض اطلاع کسانی که گاهی از اوقات احساس بی‌نیازی نسبت به دین میکنن، امام صادق علیه السلام پاسخ دادن، فرمودن اینی که شما میگی معنای مروت اینه که اگه نعمت دادن شکر کن، اگه ندادن نعمت بهت نرسید صبر کن. سگهای مدینه هم که همین جور هستن، که این که هنر نیست که. گفت آقا امام صادق شما بفرمایید مروت یعنی چی؟ خب منم برای همین دارم از شما میپرسم، اون چیزی که ما میفهمیم که معلوم سطحش پایینه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن مروت در نزد ما اهل بیت اینه، اگر نعمت بهت ندادند شکر کن، اگر نعمت بهت دادند ایثار کن. خب دیگه امام صادق فدات بشم، این دیگه کار میبره. با عزتون ببخشید، ما این کاره نیستیم. این دیگه ریاضت میبره. کی شکر کن؟ وقتی که بهت نداده. چرا شکر کنم؟ برای اینکه به مصلحتت بوده نداده. اگه جلو دستت میذاشت که بر میداشتی که. اون موقع اگر یه پدر مادری مقابل اصرار بی جای بچهشون تسلیم خواست بچهشون بشن، پدر مادر خوبی هن؟ بفرمایید همه نظر بدن. خدا خیرتون بده. لذا اگر پدر و مادر یه درخواست بی جایی بچه داشته باشه ندن، بعدن بچه باید ازشون تشکر کنه دیگه. خدای ممنونتم، ببخشید مامان ممنونتم، بابا ممنونتم، اصراری که من داشتم یه ذره کلافه شده بودی، یا بالاخره اون تقاضای منو اجابت کرده بودی، من ضرب خورده بودم، چه خاکی به سرم میریختم. با تشکر کنه دیگه، از ندادنها تشکر میکنه. وای خدا چه حرفایی داره امروز بر دلهای ما جاری میشه. خدایا به خاطر همه نعماتی که به ما ندادی تو را شکر میگذاریم. خدایا شکر ما رو بپذیر، ما رو اهل شکر نعماتی که به ما نداده ای قرار بده. اما شکر، شما اگر خواستی رضایت برات آسون بشه شکرگزاری کن، حتی اگر بتونی جایی که باید راضی باشی شاکر هم باشی، یعنی در سختی ها شاکر باشی، دیگه چه شود. اما اثر شکر در رضایت فقط این نیست، یه اثر دیگه ای هم داره، یه مژده فوق العاده، فوق العاده برای زندگی دنیایی خودمون. برای اینکه زندگی دنیامون آباد بشه، قرآن کریم دو سه تا آیش کافیه. دو سه تا آیه تو قرآن هست برای زندگی دنیا کافیه، بقیه آیات قرآن همش برای اون حیات جاودانه است که بی حد و حصر میخوایم درش زندگی کنیم و بی حد و حصر انشالله خدا در اون دنیا بهمون امکانات بده. سطح قرآن رو پایین نیارید. قرآن برای درست کردن زندگی ما نمیگم نیست، هست، اما دو سه تا آیش کافیه. ما غیر از این دو سه تا آیه تو قرآن هیچی نمیخوام. یکی از اون آیه ها همین آیه است که میخوام براتون بخونم، رابطه شکر و رضایت. اولین رابطه شکر و رضایت رو گفتم چی؟ شاکر باشی در نعمت، میتونی راضی و صابر باشی در نقمت، اگرچه باید حتی در نقمت شاکر هم باشی که حالا اون سطحش خیلی بالاست، خدا توفیق بده. نکته بعدیم چیه؟ شما اصلا از چی ناراضی بودی؟ از سختی ها؟ خب بنده خدا، امت پیغمبر، مگه سختی ها اذیتت نمی کنن؟ تو رو از کوره به در نمی برن؟ بیا شاکر باش، با شکر خودت سختی ها رو، آمارش رو تو زندگی کاهش بده، خود به خود میزان رضایتمندی افزایش پیدا میکنه. اگر شاکر باشی نعمتات زیاد میشه، راحت تر زندگی میکنی. اون خدایی که بنا بود سختی به آدم بده، دیگه کمتر به آدم سختی میده. با سختی های اذیت کننده به آدم برخورد نمیکنه، دیگه میپیچونه، اما زیاد نمیپیچونه آدم کلافه بشه کوره در بره. و تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا ندا داده، اذان گفته، اعلامیه خداست. خدا رو چند تا موضوع اعلامیه صادر کرده تو قرآن. خیلی از موضوعات هست میفرماد پیامبر من شما به اینا بگو. قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، قل ان صلاتی و نسکی و خیلی چیزا هست میگم تو بگو اینو، تو به اونا بگو اینو، تو به مؤمنین بگو اینو. قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین. ولی یه چیزایی هست خود خدا میفرماد من خودم اعلام میکنم، اعلام کردم، نه در گوشی. نادر تو قرآن خدا چیزی رو بفرماد، من اعلام کردم به همه. و اذ تعذن ربکم، خدا اذان دیدید که چیه؟ اذان یعنی چی؟ اعلام کردن، اعلام عمومی کردن. خدا اذان گفته. خدا بخواد اذان بگه چی میگه؟ ما میخواییم اذان بگیم، میگیم الله اکبر، بید وقت نماز، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. خدا بخواد اذان بگه چی میگه؟ خودش فرموده تو قرآن. من اذان میخوام بگم، میرم بالا مناره داد میذارم یه چیزی همه بشنون. اون چیه؟ لئن شکرتم لازیدنکم. قطعا اینطوریه. من ترجمه فارسی میکنم این آیه رو. قطعا اینطوریه، اگر شکر گذاری بکنی، قطعا من حتما زیاد میکنم نعمتها رو برای شما. قطعا. بیا چند تا قطعا داشت. لئن شکرتم لازیدنکم. در حالی که از اون طرفش ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. می فرماید قطعا اگه شکر بگذاری، قطعا و قطعا، حداقل سه تا قطعا توی این آیه داره، قطعا من نعمت تو اضافه میکنم. بعد می فرماید ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اما اگر کفران نعمت ببرزی عذابم سخته ها. دیگه تاکید نمیکنه من حتما عذابت میکنم، می فرماید عذابم سخته ها، تهدید میکنه. یه وقتی دیگه عذابت کردم، آی خدای مهربون، که وقتی کفران نعمت بکنم قطعا نمیزنی، احتمالی زدنت، اما وقتی شکر نعمت بگذارم قطعا نعمت منو اضافه میکنی. آقا میزان رضایتمندیتون میخواد بره بالا، شکرتون رو از خدا زیادتر کنید. خدایا به خاطر همه نعماتی که ما به ما عنایت فرموده ای، تو رو سپاسگزاری میکنیم، شکر تو به جا میاریم، شکر ما رو قبول کن. خدایا ما رو جزو شاکرین قرار بده. الان شما نمیدونی که من چقدر دارم برات کار میکنم، که من دارم میگم الان خدایا ما رو جزو میلیاردرها قرار بده. شما الان فکر میکنی که من دارم یه دعای معنوی میکنم. میدونی چقدر پول توش خوابیده؟ چند سال عمر با برکت توش خوابیده؟ چی بهت بگم؟ چند تا بچه خوب، همسر خوب، همه چی خوب برات تو این دعا هست، چی بگم آخه؟ من الان بذارید دعا کنم. خدایا به ماها در یک جنگل سرسبز کنار دریا یکی یه دونه ویلا عنایت بفرما. باورش نمیاد الهی آمین نمیگه. بابا نترس، شما ویلا بگیر، ما که جرئت نمی کنیم این کارو بکنیم، شما ویلا بگیر، ما رو دعوت کن بریم اونجا. شما بگیر ویلا رو، کاری نداشته باش. خدایا به ما یک ویلا در کنار جنگل و دریا به ما عنایت بفرما. اون دعا قبلیه بیشتر از این برات کار میکنه. دعای قبلی رو تکرار کنم. خدایا ما رو جزو شاکرین قرار بده. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. تازه این شعر به این زیبایی که ضرب المثل قرار گرفته و اینقدر مشهور شده تو زبان فارسی اصلا به پای اون آیه قرآن نمیرسه. تو اون آیه قرآن میفرماید شکر نعمت قطعا و قطعا نعمتت افزون کند، کفر نعمت شاید از کفت بیرون کند. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ جزو شاکرین باشید. بعضی از رفقا میگفتن بحث رضایت بحث سختیه، هر کی راضی بشه خب خدا ممکنه بلای سنگینتری بهش بده، زیاد تو رضایت کار بکنیم علم میشه بل میشه. گفتیم ما این بحث رضایت رو ختم به خیر میکنیم به شکر. شما اهل شکر باشید، هر موقع دیدید سختیاتون زندگی زیاد میشه برگرد به خدا نگاه کن بگو خدایا شکرم کم شده. آره شکر نمی کنم، نه شکر تو زیاد کن و قلیل من عبادی الشکور. عید فطر عید شکره، عید فطر عید سپاسگزاریه، هم شکر نعمات مادی هم شکر نعمات معنوی. نعمات مادی تو عید فطر که باید ازش تشکر کنیم کدوم هاست؟ به ماه رمضان چه ربطی داره؟ شکر نماز عید فطر، شکر عید فطر به ماه رمضان چه ربطی داره؟ نعمات مادی ها، نعمات معنوی که میدونیم فداش بشیم، یه ماه ما رو گرسنه نگه داشته، آدم شدیم انشالله، خب باید ازش تشکر کنیم، این هیچ به جای خودش محفوظ. نعمات مادی چی بوده؟ شب قدر چقدر برای شما شب قدر چقدر برای شما خداوند متعال نوشته؟ خیلی نوشته دیگه، تو همین ماه رمضان بوده دیگه. خب بس اینا رو باید تشکر کنین دیگه، حالا هنوز که نرسیده، میرسه انشالله. چه بخیلی. من بخیل نیستم، میگم هنوز نرسیده. ببین اگه تو خودت بخیل نبودی خدا رو هم بخیل تصور نمی‌کردی. تو بخیلی که خدا رو بخیل تصور میکنه. همش بده انشالله خواهد رسید. بچه خوبی باشی همش بهت میرسه، بچه خوبی نباشی. راستی بهتون بگم، ما دارید از ماه رمضان خارج میشید، نعماتی که شب قدر برای شما نوشته شده ممکنه 10 میلیارد باشه. والله حاج آقا تا حالا سابقه نداره خدا یه سال 10 میلیارد به ما داده باشه. چرا؟ تا حالا هم سابقه داره داشته. خدا هر سال معمولا اینجوریه، من به شما خبر بدم، مثلا 10 میلیارد میریمیسه برا ما، بعد میفرماید 5 میلیاردشو اگه دعا کنه میدم. خب دعا نمی کنی نمیگیری دیگه. 5 میلیاردشو اگه صله رحم کنه و تقوا داشته باشه و اخلاقش نازنین باشه میدم. خب دیگه اون 5 میلیاردم رفت، یعنی هیچی تش نمیمونه. بله نعمات خدا مصوب میشه، اینها اعتباراتی است که برای شما تصویب شده، در طول سال باید برید تخصیص اعتبار بگیری، حالا بهت بدنش. بعضی از نعمات هست خدا میفرماد این بنده من بد بود یا خوب بود بهش بدید. بعضی از نعمات هست میفرماد اگه تقوا داشت بدید. بعضی از نعمات هست اگه صله رحم کرد بدید. اگه صدقه داد بدید. بعضی از نعمات هست نه هیچ کار خوبی هم نکرد اینو بهش بدید به شرطی که دعا کنه. دعا نکرد خب نمیخواد بهش بدید. من الان نمیدونم سالهای قبل ماها چقدر اعتبار برامون تصویب شده بوده نگرفتیم نگرفتیم ابین رفته تا سال بعد. حواستون باشه اینا رو بگیرید. دعا مستجاب شده برای مغفرت در این شک نکنید. امروز خداوند متعال دیگه تهمونده‌هاش هم که من باشم حتما میبخشه، حتما میبخشه، در این تردید نکنید. اما بعضی ها بخشششون منوط به اینه که تکرار نکنن گناهو. تکرار میکنه دوباره بیا همه چی به هم خورد. آقا ایشون اگر تکرار نکرد تموم دیگه، بخشیده. مثل مادر، مثل بچه‌ای که از مادر متولد بشه پاکه، تموم شد. خب پس بحث شکر حسن ختام بحث رضایت بود. اما آیا واقعا اینطوریه که اگر کسی راضی بشه به رضای الهی بلای بیشتری خدا بهش میده؟ اگر بلای بیشتری خدا بهش بده بلایی میده که صبرش راحت تره. بعضی وقتا یه دونه بلای کوچولو آدمو میپیچونه، قبول دارید آقا؟ بعضی وقتا یه بلای سنگین تر میاد آدم همچین مشتی صبر میکنه، آرامش داره، طمأنینه داره که، قبول دارید آقا؟ خدا کنه اگر بلایی سرمون اومد ظرفیت بلا رو داشته باشیم. این مهم هست یا نیست؟ تموم شد. رضایت ممکنه موجب بشه تو خوب تر بشی و خدا بعضی وقتا بلای بیشتری برسونه، اما بلای بیشتر بلاییست که داغونت نمی کنه، نابودت نمی کنه. انشالله همیشه سختی هایی که تو زندگی می کشی سختی هایی باشه که با لبخند بتونی تحمل کنی. خیلی وقت کمه ها، و الا من 2 ساعت اینو توضیح می دادم، خود هم می دونی جا داره، ولی می گذاری. لذا توی آیه قرآن از خدا میخوای خدایا بلایی که من طاقت ندارم بهم نده. خدا فرات باشه باشه، حتی خدا بخواد مرگ یک مؤمنو برسونه قبلش بهش خبر میده که طاقت بیاره، یه وقت مرگش رسید آمادگی داشته باشه. بعد وقتی آمادگی بهش میده رضایتم بهش میده. ما از کجا تو جبهه میفهمیدیم کیا شهید میشن؟ رفیقمون بود مثلا، میگفت نه من شهید نمیخوام بشم اصلا و ابدا. یه دفعه میدیم که یه شب میگه که ولی شهادتم آسونه، دنیا مگه مثلا چی داره که آدم بمونه؟ ما یه دفعه میترسیدیم میگفتیم فلانی راضی داری میشی؟ خدا داره راضیت میکنه، رفتی یا؟ میگفت واقعا برام مهم نیست، نور زده بالا فردا شهید میشد. به شهادت میرسید. خدا راضی میکنه بندشو، میفهمم من تا بندمو راضی نکنم اصلا از این دنیا نمیبرمش. ای خدا میخوام یه مناجاتی بکنم، روم نمیشه، سطح بنده نیست اینو بگم. خدایا ما رو تو دنیا و آخرت از خودت راضی بگردان، نه صفت رضا به ما بده ها. ما با همین بدی خیلی دیر راضی میشیم، بیا و کوتاه بیا تا ما راضی بشیم. به ما رو انقدر نوازش کن تا راضی، بیا ما رو راضی کن. ما با همین اخلاق بدمون بیا ما رو راضی کن، شما کوتاه بیا. خدا به بندگان خودش خیلی لطف داره، مطمئن باشید. خب شما یه کلمه وسط صحبتات گفتی، گفتی خدا برای بعضی ها بلا رو اضافه میکنه، تازه بلا رو اضافه بکنه اون بلا بلای قابل تحمله. خب بفرمایید که برای کیا بلا رو اضافه نمیکنه؟ برای اونایی که طاقت ندارن. نترس، نترس عزیز من، خدا این همه بلا به تو نمیده. اون زینب کبرا بود تو کربلا که خدا کم تو بلا براش نگذاشت. این اهل بیت بودن، این فاطمه بود، این علی بود، این حسین بود، این بچه های حسینن که باید تازیانه بخورن، نه بچه های من و تو. نه، به ما خدا زود میرسه. به ما خدا زود میرسه. نمیدونم چرا فرمودن عید فطر اگه تونستید یه سر کربلای حسین ما برید. یکی از مستحبات شب عید فطر بریم کربلا. خدای ما نمیتونیم، میشه همین الان یه سر بریم کربلا، اینو به عنوان زیارت از ما قبول بکنیم. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن، اما نه کربلا بیشترش میدهن. کربلا فقط مال اهل بیته، فقط مال امام حسین، آدم معمولی نیست. اونا هرچی خوبتر میشن ویژه بلا دریافت میکنن. لذا تا شما میری کربلا، غمها رو از دلت بر میدارن، تو رو مسرور به سوی خانواده خودت بر میگردونن. جوانه تو کربلا میگفتش که حاج آقا من میگفتم اگه کربلا بیام خودم رو میکشم برای حسین. روزهای اول خوب بودم، داشتم دق میکردم، گریه میکردم، راضی بودم از این که میسوزم و آتیش میگیرم برای ابا عبدالله حسین. اما آقا من میخوام امروز برم، یکی دو روزه، این یکی دو روز باقی مونده، اصلا غم تو دلم نیست، اصلا شادم، دوست دارم لطیفه بگم بخندم. چرا اینجوری شدم؟ ناراحت بود از دست خودش. گفتم داری از کربلا میری؟ گفاره. گفتم مگه نشنیدی اون روایت رو، هر کی بیاد کربلای حسین ما مسرور به سوی خانواده بر میگرده. اونا غم از دل تو بر میدارن، غمای خودت هم بر میدارن، غمای خودت تو هم از دلت بر میدارن. آقا غمای دلتون سنگین شد، یه سر برید کربلای ابا عبدالله حسین، بر میگردی میبینی سبک شد. بعضی وقتا گره ها باز میشه. غمها رو از دلت بر میدارن. گفت پس من آدم بدی نیستم که گریم نمیگیره الان شادم. گفتم نه عزیزم، اینا کار خودشونه، پذیرایی کردن ازت، میگن عزادار ما بیا من غمها رو از دلت بردارم. مثلا ملائک و فرشته هایی هستن غمو بر میدارن از دل. برو از کربلا. میگفت ولی دوست دارم از کربلا که خارج میشم بازم گریه کنم برای حسین. گفتم خب بیا من یه روزه برات بخونم، بشین گریه کن. گفتم وقتی زینب از کربلا رفت بچه ها رو سوار کرد، خودش تنها موند، بعد هرچی غم تو کربلا بود و بارش رو طوری کرد که میخواست خودش سوار بشه، همه غمها رو زینب با خودش برد. چیزی برای من و تو باقی نگذاشت. خدایا 30 روز ماه رمضونمون تموم شد. سی روز در خونه ابا عبدالله الحسین ناله زدیم تموم شد. عجیبه، به خدا قسم اهل معنویت تو ماه رمضون برای امام حسین بیشتر از محرم گریه میکنن. دلا نرم میشه، بهانه پدید میاد، زمینه فراهمه، بیشتر میره در خونه حسین. رفقا دیگه از فردا کسی شما رو راه نمیده اینجوری تحویل بگیره. تموم شد. امروز دارن ما رو بیرون میکنن از خونه خدا، از این مهمانی قشنگ. تموم شد. در بحث رضایت یه نکته رو در میان گریه های قشنگ شما بگم. ببینید این گریه های شما گریه ماتم نیست، اینا گریه های عید فطر. تا فردا تو نماز عید فطر ادامه خواهد داشت. هر کی میخواد مزه بفهمه تو این عالم چیه، شیرینی چیه، بیاد این گریه ها رو تجربه کنه. 30 روز روزه بگیره، بعد روز آخر اشکش که در اومد که بگه خدایا بیرونم نکن از خونت، بذار تو خونت باشم. شیرینی تو عالمو بفهمه چی هست اصلا. شیرینی اینه. اونا که تجربه ندارن اینو اصلا نمیفهمن شیرینی چیه، خوشمزگی چیه، نمیفهمن شادی یعنی چیه. در بحث رضایت یه نکته بگم، با ماه رمضان خداحافظی کنیم. فقط رفقا از یه چیز راضی نباشید، اونم در امور معنوی از خودتون پیش خدا راضی نباشید. خدایا من خودم از این روزداری خودم راضی نبودم، من خودم از این رمضانم و قرآن خواندنم و نخواندنم راضی نبودم. یه جوری برای من جبران کن. قشنگترین عبادت ها رو انجام دادی، بعدش از خودت راضی نباشی یا بیچاره بکنی خودتو، بگو من راضی نیستم. خدایا میشه شبهای قدر ما رو ببخشی؟ خدایا میشه قرآن به سر گرفتنهای ما رو ببخشی؟ خدایا ببین ما یه مصیبتی الان تو دلمون افتاده، اونم خداحافظی با ماه رمضان، دلمون شکسته. خدا میشه به دل شکستگی ما رحم کنی؟ روزهای ما رو ببخشی؟ غیر مؤدبانه روزه گرفتیم، هی تصمیم داشتیم این دفعه ماه رمضان تو رو 20 اجرا کنیم ها، ولی نشد. چیکار کنیم؟ نشد. به دلهای شکسته ما رحم کن. میاد یه چند جمله ای با ماه رمضان خداحافظی کنیم، با سحرهای قشنگ ماه رمضان، با شب قدر ماه رمضان. خداحافظ. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. خداحافظ دعای ماه رمضان بک یا الله، بک یا الله. خداحافظ شبای قدر به علی، به علی. خداحافظ. سبحانك يا لا اله الا انت الغاث الغاث، خلصنا من النار يا رب. خداحافظ. الهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. خداحافظ. سرهای رمضان دیگه کسی ما رو بیدار نمی کنه. خداحافظ. سفره افطار، خداحافظ. روزه های علی، قد قتل المولا علی ولی الله. خداحافظ. خدایا دلمون گرفته، خدا دارن ما رو بیرونمون میکنن از خانه و مهمانی تو. ای ماه رمضان بیا تو رو گرم در آغوش بگیرم، با تو خداحافظی کنم. ای ماه رمضان خداحافظ، هرچی از ما بدی دیدی بگذر. هرچی از ما خوبی ندیدی ندیده بگیر. ماه رمضان یه کاری کنید، ماه رمضان امروز گریه کنه به حال ما، ما رو که در آغوش میگیره، غروب میخواد خداحافظی کنه، هی به خدا نگاه بکنه بگه خدایا ببخشش، خدایا ببخشش. لا اله الا الله. کربلا رفت یه سر. امروز اگه خدا ما رو نبخشه دیگه بیچاره ایم. اجازه بدید یه جای دیگه هم شما رو ببرم، بریم در خونه مادرمون فاطمه زهرا، از مادرمون استمداد بطلبیم، کمکمون کنن. مادر به خدا قسم اگر امروز خدا دست ما رو نگیره بیچاره ایم. مادر اگر گرفتار نبودیم نمی اومدیم در خانه تو ناله بزنیم. امان از اون لحظه ای که امیر المؤمنین یه نگاه به حسن و حسین کرد، بعد از این که فاطمه رو کفن کرده بود، دیدین بچه ها اینقدر دوست دارن با مادر خدا حافظی کنن، دارن دق می کنن نگاه می کنن این صحنه رو، صدا زد حسنم حسینم بیاید با مادرتون خدا حافظی کنید. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من خیلی چیزا رو نمیفهمم، خیلی چیزا رو نمیفهمم، ولی آدم بعضی چیزا رو تازه متوجه میشه که نمیفهمه. ما قبل از ماه رمضان مادرمون به رحمت خدا رفت. مادر ما 70 سالش بود، عمری ازش گذشته بود و بیمار بود مدتی، طبیعی بود. ما دیگه الان تو این سن و سال نیاز به مادر به صورت دنیایی نداریم از نظر عاطفی. چرا؟ اون لحظه آخر که اومدیم با مادرمون خداحافظی کنیم، صورت مادر رو بپوشونیم بگذاریم تو خاک قبر، به خدا بسپریم او رو، خدا شاهد من خم شدم رو تابوت مادر، دیگه نتونستم بلند شم. همونجا گفتم امان از دل حسین، وقتی کنار مادر 18 ساله، مادر فاطمه، دل دل ابا عبدالله الحسین، دل دل امام حسن. چی کشیدن؟ چی کشیدن؟ اصلا دیوانه شدم، یادم رفت عزاداری مادرم. این خواهرها اومده بودن کنار مادر، هر کدوم یه جور از حال رفتن، داشتن از دست میرفتن، به حال اینا دیگران احساس خطر میکردن. بابا مادر شما با عزت با احترام از دنیا رفته، کسی مادر شما رو نزده. امان از دل زینب، چه مصائبی تحمل کردن. یا فاطمه امروز روز آخر ما، شما سفره رو بیا جمع کن مادر. سفره رو جمع میکنی، برای هر کدوم ما یه قطعه نان از این سفره کف دستمون بگذار، یه نوری یه نونی از رمضان دستمون بمونه در طول سال. شما از خدا بخواه، بگو خدایا اگه اشتباهیم کرده پای ما اهل بیت ببخش، شفاعتمون کن، تا ما فردا صبح با یه آرامشی در خانه خداوند متعال هنگام نماز عید فطر بایستیم، از خدا طلب بکنیم. هر کی بهمون گفت آقا چرا انقدر بانشاتی، مگه ماه رمضان تو خوب برقرار کردی، محکم بایست، بگو خوب که نه، اما دیشب یه جوری رفتم در خونه، دیروز یه جوری رفتم در خانه مادرم فاطمه، گریه کردم، گفتم مادر من نتونستم رمضانمو درست برقرار کنم، مادر کمکم کن. یقین دارم حضرت زهرا کمکم میکنه، رو عنایت مادرم فاطمه زهرا دارم حساب میکنم. خدایا دعا فرمودی تو ماه رمضان مستجاب میشه. امروز رو آخرین روزیه که دعای ما مستجاب میشه. گرفتاری هایی که هر یک از این افرادی که در این جمع هستن، مؤمنینی که به ما التماس دعا گفتن، همه مؤمنین، گرفتاری های همه مسلمون ها و مظلوم های عالم، خدایا به حق آخرین روز رمضان همه این گرفتاری ها رو برطرف بگردان. خدایا به حق عید فطرت، خدایا عیدی به همه مسلمانان عالم، فرج مولامون عنایت بفرمان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرمان. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. قلیل عبادات و توسلات و طاعات ما به کرمت به احسن وجه قبول بفرما. خدایا هر چه تهمانده گناه و معصیت هست بر ما نبخشیده ای از صائب بخش و بیامرز. خدایا سال آینده ما سال پر برکت پر معنویت قرار بده. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. ما رو محب علی ابن ابی طالب زنده بدار و بمیران. شهادت در راه خودت روزی ما بگردان. شهدا حضرت امام مقامشون عالی است متعالی بگردان. خدایا زوال حقوق ما از ما راضی و خوشنود از مجالس و عبادات ما پر بهره بگردان. خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار. بعد از رمضان دستان ابلیس گشوده خواهد شد. شیطان ما رو بر ما مسلط مگردان. دشمنان اسلام و مسلمین مکرشون رو به خودشون برگردان. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. اونایی که تو این مملکت خدمت میکنن در هر موقعیتی هستن خدایا بر تاییداتشون بیفزای و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
www.bayanmanavi.ir